بسم الله الرحمن الرحیم. للفاعلیت و القابلیه، همطور که ملاحظه می فرمایید این مقاله درباره خداشناسی است و چون برهانی که شیخ اقامه می کنه برای اثبات وجود خدای متعال مبتنی بر ابطال تسلسل در علل فاعلی است، فصل اول را اختصاص می دهند به این که علل چه فاعلی باشند و چه قابلی متناهی هستند و محال است که علل تا غیر متناهی پیش بره. الفصل الاول فی تناهی العلل الفاعلیت و القابلیه. و اذ قد بلغنا هذا المبلغ من کتابنا، حالا که تا اینجا رسیدیم، فبالحریه ان نختمه بمعرفت المبدا الاول للوجود کله، سزاوار است که کلام را به پایان برسانیم با شناختن مبدا اول برای همه هستی. خب برای این مسئله مسائلی را باید برای این مطلب باید مسائلی را در نظر گرفت. انه هل هو موجود، اول اثبات حلیت و وجود خداست، بعد اثبات وحدت و سایر صفات. و هل هو واحد لا شریک له فی مرتبته و لا ند له، دوم این که توحید را اثبات کنیم که شریک و ندی برای خدای متعال نیست. و ندل علی مرتبته فی الوجود و علی ترتیب الموجودات دونه و مراتبها. بعد از این که ذات اقدس الهی و صفاتش ثابت شد، نوبت میرسه به این که چگونه موجودات به ترتیب از مبدأ متعال صادر شدند و به وجود آمدند، که اون وجود حق تعالی در رأس سلسله هستی قرار داره و سایر موجودات به ترتیب از او صادر میشن. و بعد از اینکه اینها رو بیان کردیم، آخر بحث اشاره شو خواهد شد، آخر کتاب اشاره خواهد شد به مسئله عود الالله و علی حال العود الی مستعینین به. فاول ما یجب علینا من ذلک، برای اثبات وجود واجب مقدماتی لازمه. اولین مقدمه ای که ما باید اینجا اثبات بکنیم همون مسئله تناهی علل و ابطال تسلسل در علل. فاول ما یجب علینا من ذلک ان ندل على ان العلل من الوجوه كلها متناهيتون، باید اثبات کنیم، ما دلالت کنیم، یعنی اثبات کنیم بر این که علت ها از همه وجوه، از وجوه چهارگانه ای که برای علل گفتیم، علت فاعلی و غایی و مادی و صوری، از همه این وجوه چهارگانه متناهی است. البته علل حقیقی، اما علل بلعرز بعد خواهد گفت که معدات و علل بلعرز اونا ممکنه نامتناهی باشن از نظر تعداد. و ان فی کل طبقه منها مبدا اول، هر طبقه از علل، منظور هر دسته از علل است. علل فاعلی یه مبدا دارد، علت غایی همینطور، علت سوری و علت فاعلی، اینا همه مبدع دارن. و ان مبدع جمیعها واحدون، و همه اینها بالاخره میرسن به یک موجودی که همه را آفریده و ایجاد میکنه. یعنی علاوه بر این که سلسله علل مادی متناهی هست، در رأس این سلسله یک ماده اولیه هست که خود اون ماده اون وقت علت فاعلی داره. ذات اقدس الهی علت فاعلی میشه برای ایجاد او. پس مبدع همه اینجا مبدع فاعلی است. مبدع فاعلی برای همه اون علل که حتی علل مادی و سوری را شامل میشه، مبدع همه اونها واحد است. و انه مباین لجمیع الموجودات واجب الوجود وحده، اوست که وجودش با سایر موجودات فرق داره، مثل موجودات دیگر نیست که موجودات امکانی باشه، و اوست که تنها واجب الوجود به ذات است و دیگران وجوب وجودشون بلغیر است، ذاتن ممکن الوجودن، و ان کل موجودن فمنه ابتدا او وجوده، آغاز وجود هر موجودی از اوست. فنقول، پس بحثی که امروز مطرح میشه مسئله متناهی بودن علل هست. برای این مسئله شیخ برهانی که اینجا اقامه میکنه همون برهان معروف، برهان وسط و طرف، این برهان را از براهین دیگه معتبرتر میدونه. البته در طبیعیات اصل تسلسل مطرح شده به طور کلی، اهم از این که در علل باشد یا در غیر علل، و اونجا براهین اقامه شده برای این که تسلسل باطل است، چون لازمه تسلسل این نیست که همیشه در علل باشه. تسلسل این است که حلقاتی از سلسله واحدی در نظر گرفته بشه، یعنی اموری به هم مربوط که بینشون یک ترتیب طبیعی وجود داشته باشه، نه ترتیب قرار دادی، و با هم اجتماعی در وجود داشته باشن. این تسلسل یک وقت به عنوان کلی ابطال میشه حتی در طبیعیات. این را در طبیعیاتشون اثبات کرده که با ادله متعددی که غالبا از مقدمات ریاضی استفاده میشه. یه وقت در باب علل فاعلی مطرح میشه یا سایر علل، که دیگه ربطی به طبیعیات نداره. بحث از علل یعنی شناختن علت فاعلی و علت غایی، اینا اصالتا مال فلسفه اولا و ما بعد از طبیعه است. اینجا منظور ما ابطال تسلسل در علل هست. برای اینکه تسلسل در علل، البته تسلسل وقتی ابطال بشه در علل هم ابطال میشه، سایر براهین در اینجا هم جاری است، اگر در اونجا تام باشه اینجا را هم شامل میشه، ولی اینجا یه برهانی است که اصالتا برای تسلسل در علل فاعلی اقامه میکند. بعد میفرماید این برهان را میتوان توسعه داد که شامل سایر علل هم بشه، که علل مادی و سوری و اینها باشه. حتی میشه طوری بیان کرد که هر تسلسلی را ابطال کنه، ولی هدف اصلی از اقامه این برهان در اینجا ابطال تسلسل در علل فاعلی است. گوییم که اختصاص نداره مفادش به علل فاعلی به نظر شیخ. این برهان که برهان وسط و طرف نامیده میشه به این صورت تقریر میشه که اگر ما سه چیز را فرض بکنیم که یکی علت است و معلول نیست، از این علت معلولی به وجود میاد که نسبت به امر اولی معلول است، ولی خودش علت هست برای شیء سوم. الف و با و جیم را فرض کنیم که این ستا با هم ارتباط وجودی داشته باشن. جیم معلول با هست و با هم معلول الف، الف علت با هست و با علت جیم. چنین رابطه وجودی متسلسلی بین این ستا وجود داره. این ستا حلقه هر کدام یه ویژگی داره. ویژگی الف این است که علت است و معلول نیست. ویژگی جیم این است که معلول است و علت نیست. ویژگی با این است که هم علت است هم معلول. پس اون چه وسط است این خاصیت رو داره که هم علت است و هم معلول. اما طرفین یا علتن یا معلول. اگر مبدا رو حساب بکنیم علت است و لیس به معلول، اگر منتها رو حساب کنیم معلول است و لیس به علت. خب حالا اگر به جای با دو تا بگذاریم، اینجا بود الف، با و جیم، حالا به جای با دو تا شیء بگذاریم، دو تا موجود بگذاریم، این دو تا حکم همون یکی را پیدا میکنن. یعنی این دو تایی که در وسط واقع میشن هر یک از اینها هم علتن هم معلول، ولی اون طرفین خواب خاصیتشون از دست نمیدن. الف باز علت است بلا معلول، اون آخری هم معلول است ولا علت. اگه به جای دوتا سه تا چهار تا پنج تا و ده تا و هزار تا و میلیون ها قرار بدید، همه این وسطی ها این خاصیت رو دارن که هر یک از اینها هم علتن هم معلول، اما اون طرفین خواصشون از دست نمیده. یک علتی است باید در رأس این سلسله باشه که علتون ولا معلول، انتهاش هم معلولی است که لا علت. حالا اگر فرض بشه، حالا این فرض آیا صحیح هست یا صحیح نیست کاری نداریم، اگر فرض بشه که این بین طرفین نه غیر متناهی موجود باشه، امور غیر متناهی تحقق داشته باشه، اما بین اولی و آخری. اگه فرضاً چنین چیزی امکان داشته باشه، باز هر یک از این افراد موجودات غیر متناهی این صفت رو خواهند داشت که هم علتن هم معلول، ولی در رأسشون یک علتی خواهد بود که لیسه به معلول، خارج از این سلسله، خارج از این سلسله نامتناهی، و انتهایشون هم یه معلولی خواهد بود که لیسه به علته. پس این وسط این خاصیت رو داره، چه یکی باشه، چه دوتا، چه هزارها و چه نامتناهی اگه فرض بشه، تا مادامی که این خاصیت را داره که هم علتون و هم معلول، این جزء وسط حساب میشه. اگر غیر از این بود، دیدیم معلول از علت نیست، این حتما جزء وسط نیست، این جزء طرف آخری. اگر دیدیم علتی است که لیسه به معلول، این جزء طرف اولی است، مبدا است. پس ما اگر بخواهیم بشناسیم این موجودی را که در سلسله موجودات در کجا قرار داره، باید ببینیم چه خاصیتی داره. اگر خاصیت معلولیت صرف داره، هیچ علیتی درش نیست، باید بفهمیم در انتهای سلسله قرار داره، این هیچ جا دیگه نمیشه قرارش داد. اگر دیدیم علیت داره و هیچ معلولیت نداره، اینا باید در رأس سلسله قرار داد، جای دیگه هیچ جا نداره. اگر دیدیم هم علیت داره هم معلولیت، باید بدانیم که وسط است، و چون وسط است طرفین خواهد داشت. خب حالا این مقدمه برای مطلب، مسئله تصویر تسلسل در علل و معلولات، که هر سلسله ای رو ما قرار بدیم که چنین رابطه وجودی بینشون برقرار باشه، سه بخش در این سلسله مشخص میشه، طرف اول و طرف آخر و اون چه در وسط قرار میگیره، خواه یکی باشه، خواه صدها و خواه غیر متناهی. حالا اگر فرض کنیم که این عالم در یک پدیده ای ازش معلولی است و علتی دارد، خب معلول و علت رو قبلا ثابت کردیم که هر معلولی علت میخواد، و این علتش هم باید معیت داشته باشه با خودش، علت تام میشه حتما باید با معلول موجود باشه. خب یه معلولی وقتی فرض کردیم، حتما یه علت تامه بالا سرش باید خواهد بود که با او موجود است به تمام اجزای، یا بسیط است جز نداره با اون موجوده، اگه مرکبم هست به تمام اجزای باید موجود باشه، یعنی که یه جزش اگر نبود میشه علت ناقصه، با علت ناقصه معلول تحقق پیدا نمی‌کنه. پس اگر یه معلولی هست، بالا سرش حتما علت تامه خواهد. اگر فرض کنیم که اون علت تامه هم باز معلول علت دیگری است، خب چنین چیزی در کجای سلسله قرار میگیره؟ که هم علت است برای ما بعد و هم معلول است برای ما قبل، اینجاش در وسط دیگه. فرض کنیم که اون علت دوم هم باز معلول علت سومی است، باز هر ستای اینها در همون وسط قرار میگیرن، چون هم علت هم معلول. علت سومی باز معلول علت چهارمی است، و چهارمی نسبت به پنجمی، و برید تا بی نهایت. هر جا شما این دو وصف را در یک شی بیابید که هم علت است و هم معلول، جایگاهش در وسط خواهد بود. و معنای این که در وسط است، یعنی در رأس یک سلسله و خارج از این حد موجودی هست که اون علتون ولا معلول. پس ما نمیتونیم فرض کنیم که در عالم وجود هر علتی در این حالی که علت است معلول هم هست، چون خاصیت هر علتی که معلول باشد این است که وسط قرار بگیره، چون معلول که شد یعنی یه چیز دیگری بالا سرش هست به نام علت. اگه تمام عالم وجود را ما دیدیم که عللش طوری هست که هم علت هم معلول، خواهیم دانست که ورای این عالم که در رأس این سلسله قرار میگیره، اون علتی است که لا معلول و هو واجب الوجود. این تقریر برهان وسط طرف. فنقول اما ان علت الوجود للشی تكون موجوده معه، این که هر معلولی علت تامه‌ای دارد که با او موجود است، فقط سلف لك و تحقق. اینا در مقاله قبلی اثبات کردیم، در دو مقاله قبلی. ثم نقول انا اذا فرضنا معلولا و فرضنا له علتا و لعلته اله، اگر سه امر را در نظر بگیریم که یکی معلول است، دومی علت برای اوست و خودش معلول است برای امر ثالثی، فلیسه یمکن ان یکون لکل علت علتون به غیر نهایه، این دیگه نمیشه سلسله این علل ادامه پیدا کند تا بی نهایت. این مدعا دلیلش چیه؟ لأن المعلول و علته و علت علته اذا اعتبرت جملتها فی القیاس الذی لبعضها الی بعض، اگر ما این سه امری را که فرض کردیم، معلول و علت و چیزی که هم علت است هم معلول، این سه تا را با هم مقایسه کنیم و ترتیبی بین اینها در نظر بگیریم، کانت علت العله، اونی که علت العله بود میشه علتن اولا مطلقتن للامرین، یک علت مطلقیست، یعنی دیگه معلول نیست، فقط علت است علال اطلاق، نسبت به اون دو علیت دارد، نسبت به یکی علیت مستقیم و مباشر، نسبت به دیگری علیت معلواسطه. علتن اولا مطلقتن للامرین، نسبت به اون دو امر دیگر علیت علال اطلاق دارد، یعنی دیگه هیچ نه معلولیتی نسبت به اونها نداره. اما اون دوتا نسبت به این یکی، کان للامرین نسبت المعلولیت الیها، اون دوتا نسبت به این معلولیت دارن، با این تفاوت که یکیشون نسبت به دیگری هم علیت داره ولی اون دیگری نداره. و این اختلافا فی ان احدهما معلولون به متوسطن، هر دو معلولن اما یکی معلول معل واسطه و یکی معلول بلا واسطه. ولم یکن کذالک الاخیر، اما آخری اینجور نیست، آخری فقط معلول است. ولل متوسط، متوسط هم علیتی ندارد، نه معلول سومی معلول علیت دارد نه دومی علیت دارد، علیت علال اطلاق مال اولیست، علیت علال اطلاق که علتون ولا معلول در هیچ کدوم از این ستا دیگه نیست. لأن المتوسط الذي هو العلة المماسة للمعلول، متوسط که علت مباشر و علت بیواسطه معلول است، یعنی آخری، علت لشیء واحد، فقط متوسط علت برای یک چیز است، نه علت للامرین، علت للامرین فقط اولی بود. و المعلول ليس علة لشیء، سومی هم که معلول است که اصلا علیتی نداره. پس میبینیم که هر یک از این ستایی که فرض کردیم یک خصوصیتی داره، لکل واحد من الثلاثه خاصیتون، فکان الخاصیت طرف المعلول انه لیس علتا لشیء، خاصیت آخری این است که معلول است و علتی برای هیچ چیزی نیست. پس اگر ما در عالم چیزی پیدا کردیم که معلول و لیس به علت، جاش کجاست؟ در حلقه آخری است. و خاصیت طرف الاخر انه علت للکل غیرهی، علت ماسوای خودش هست، این هم خاصیت اولیست. و کانت خاصیت متوسط انه علت لطرف و معلول لطرف، خاصیت این وسطی هم این است که دو صفت داره، هم علیت هم معلولیت. خب در اینجا ما سلسلمون سه حلقه‌ای بود، سه تا حلقه بود این زنجیر، علت اولا، علت متوسط و معلول. حالا اگر بیش از یکی باشد این وسطی، زنجیر ما چهار تا حلقه داشت، پنج تا داشت، این وسطی ها بیشتر از یکی شد، سواء کان الوسط واحدا او فوق واحد، چه یکی باشه چه بیشتر، این خاصیت وسطیت را خواهد داشت. بعضی نسخه ها این واو نداره و قاعدش هم اینه که بچسبه به اون پاراگراف قبلی، این اول مطلب نیست، یعنی بگیم خاصیت متوسط این است که علتون لطرفین و معلولون لطرفین سوا انکان الوسط واحدن او فوق واحدن. فا انکان فوق واحدن، اگر از یکی بیشتر شد اون وسطی، باز هم فسوا ان ترتب ترتیبا متناهیا او ترتب ترتیبا غیر متناهی. حالا بیش از یکی که شد، یعنی یک عدد محدودی است، یا فرض کنید تا نامتناهی پیش میره، اما ترتب را دارد. این ترتیب، این سلسله و حلقات سلسله که به هم مربوط باشه، هر کدام معلول ما فوق خودش باشه، این محفوظه. فانه ان ترتب فی کثرت متناهیت، اگر از یک کثرت متناهی باشد، تعدادی دو تا، پنج تا، ده تا، هزار تا، بالاخره یک عدد متناهی داشته باشه این وسطی، کانت جملت و عدد ما بین الطرفین که واسطت واحدته، اگر یکی بود حکمش چی بود؟ این بود که هم علت است هم معلول. اگر دو تا هم بود، هر یک از اینا هم علت هم معلول. اگر صد تا شد، هر یک از این صد تا هم علت هم معلول. تشترک و فی خاصیت الوسط واسطیگه واسطه بالقیاس الی الطرفین، اون خاصیتی که واسطه داشت که هم علت و هم معلول بود، این خاصیت برای همه اینها ثابت خواهد بود. و یکون لکل واحد من الطرفین خاصیتون، اما اون دو تا طرف همیشه خاصیتشون را حفظ خواهند کرد و از وحدتشون تجاوز نمی کنه. اونی که در رأس سلسله از حلقه واحد، اون همون یکیست که علتون ولا معلول. اگه بعدش اومد، یعنی شد معلول، این خاصیت رو پیدا می کنه که هم علتون و هم معلول. پس در طرف اول که این رابطه وجودی برقرار باشه بین همه، در طرف اول یکی بیشتر نمیتونه قرار بگیره که علتون ولا معلول. اگه دومیش پشت سرش آمد، میشه علتون و معلولون، حکم وسطی رو پیدا میکن. آخری هم که معلولون ولا اله، اونم یکی. اگر معلولی شد که علتی خودش هم علت هست برای شیء دیگری، اونم خاصیت که توی وسطیت داره، پس معلوم میشه وقتی علت هست یه معلول دیگری هم بعدش خواهد آمد، پس باز جزء وسط میشه. هر جا ما این خاصیت را یافتیم که هم صفت علیت را دارد نسبت به ما قبل خودش و علیت را دارد نسبت به ما بعد خودش و معلولیت را دارد نسبت به ما قبل خودش، هر جا این صفت را یافتیم میفهمیم که این شی جزء وسط است. و کذالک، این در صورتی بود که ترتب فی کثرت متناهیت. حالا اگر فرض کنی که این کثرت اوساط، این وسطی ها، کثرتشون نامتناهی هست، باز هم هر یک از این افراد نامتناهی همین خاصیت رو خواهند داشت و در نتیجه خارج از این سلسله نامتناهی یک موجود دیگری خواهد بود که او علتون ولا معلول. و کذالک ان ترتب فی کثرت غیر متناهیت، باز هم این خاصیتش از دست نمیده، با اضافه شدن شمارش ولو تا به بی‌نهایت هم برسد، اگر هر یک از اینها این خاصیت را دارند که هم علتن هم معلول، خاصیت وسطیت را خواهند داشت. ولم یحصل طرف کان جمیع الطرف غیر المتناهی مشترکن فی خاصیت الواسطه، اگر ما همه این سلسله نامتناهی را یک جا فرض بکنیم که نامتناهی هم، اما طرف توشون نیست، یعنی همه هم صفت علیت دارن هم صفت معلولیت، همه این سلسله غیر متناهی در این خاصیت وسطیت مشترک خواهند بود. لأنک ای جملت اخذته کانت علتا لوجود المعلول الاخیر، یعنی که هر کجاش دست بگذاری، ده تا شد دست بگذاری روش، همه اینها این خصوصیت رو دارن که علت هم نسبت به معلول اخیر و خودشون در این حال معلولند و کانت معلول هستند، چون فرض کردیم که هم علت هست هم معلول، از کل واحد منها معلول هم و الجملتو متعلقت الوجوده بها، همه اینها که میگیم غیر متناهی هستن، همه خب غیر از همین افراد چیزی نیست دیگه، هر یک از این افراد این خاصیت رو دارن که هم علت هم معلول، خب کلش هم هم بلو غیر متناهی باشه همین خاصیت رو خواهد داشت. و متعلق الوجود بالمعلول معلولون، چیزی که وجودش وابسته به معلول است اون هم معلول خواهد بود. الا ان تلک الجمله شرط فی وجود المعلول الاخیر، همه اینها برای تحقق معلول اخیر لازم هستند، باید باشن تا معلول اخیر تحقق پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه معلول اخیر معلولون، برای وجود معلول علت لازمه، علت تامه باید بالای سر معلولش باشه. و علت له و کلما زدت فی الحصر کان الحکم الى غیر نهایت باقیان. شما 10 تا را در نظر گرفتید و دیدید این 10 تا این حکم را دارد، اضافهش کنید 11 تا 10,000 تا بی نهایت برید، باز همین حکم را خواهد داشت. فلیس یجوز اذن ان تکون جملت علل موجودت ولیس فیها علت غیر معلوله و علت اولا. بنابراین هیچ جمله ای از علل و معلول را نمی توانید فرض کنید که علت اولا نداشته باشد، چون اگر علت اولا نداشته باشد معناش این است که هم علت از هم معلول، یعنی خاصیت وسطیت را دارد و وسط بی طرف نمیشه. فان جمیع غیر المتناهی، یعنی همه این افراد غیر متناهی که فرض کردید، البته بعد خواهند گفت که این فرض غلطه، وسط هیچ و غیر متناهی نمیشه، برای اینکه میشه محصور بین آثرین، یه علت اولا اولشه یه معلول اخیرم آخرشه، هیچ و غیر متناهی نمیشه. ولی حالا فرض اگر این وسط اوساط غیر متناهی هم باشند، جمیع غیر متناهی یکونو واسطتن بلا طرف، حکم واسطه بودن را که دارند، برای اینکه هم علت هم معلول. و واسطه بدون طرف معنا نداره، واسطه جایی تحقق پیدا میکنه که دو طرف داشته باشه. و ازا محالا و قول القائل انها عن العلل قبل العلل تکون بلا نهایتین مع تسلیمه لوجود طرفین، اگه یک کسی بگه که ما قبول کردیم که دو تا طرف هست، یکی علت یکی هم معلول، بقیه این علل ها علل هن و بی نهایت هن، این در واقع یک حرفیست میزنه به خودش اعتقاد بهش نداره. برای یعنی این فرضی که کردیم که اوساط غیر متناهی باشن، همه علت باشن و غیر متناهی، این یک حرفیست که خود شخص هم نمیتونه باور کنه، برای که قبول کرده که طرف اینها یک علت بلا معلولی، یعنی علتیست که دیگه خودش معلول نیست. وقتی یک طرف پیدا کرد اون طرفش هم یه معلولیست که لیسه به علته، میشه محصور بین حاصلین و محصور بین حاصلین نمیشه بی نهایت باشه. قول قائل که میگه این علل بلا نهایه هستند، با این که طرف این را میپذیرد حتی یکون طرفان و بین هما وسائد بلا نهایه، معناش اینه که دو تا طرف داریم و واسطه ها بی نهایت هستند. لیسه یمنع و غرضان الذی نحن فیه، به فرض این که چنین چیزی فرض بشه به ما ضرر نمیزنه، برای این که ما میخوام علت اولا را اثبات کنیم، فرض کنیم که اونهایی که هم علتن هم معلول بی نهایت باشن، ولی بالاخره یک طرفی به نام علتون لیسه به معلول اثبات می شود و ما همین رو میخوام اثبات کنیم و خب اثبات علت الاولا. ولی این قول هم قول صحیحی نیست، این فرضی فقط که گفتیم اوساط اوساطی باشن که هم علتن هم معلول و عددشون غیر متناهی است. الان قول القائل انها هنا طرفین و وسائط به غیر نهایتین، فرض کردیم که دو طرف طرف هست و در بین این دوتا اموری نامتناهی هستن، قولون یقوله به لسان، این حرفیست میزنه دون الاعتقاد. و ذالک لانه اذا کان له طرفان فهو متناهی فی نفسی، همین که گفتیم طرفی دارد معناش این است که محصور شد، متناهی شد، دیگه پیش نمیره. بله نهایت اینه که ما نمیتونیم برسیم به اونجا شماره کنیم، این نقص در ماست، معناش این نیست که در واقع متناهی نامتناهی است عددش. فان کان المحصی لا ینتهی الی طرفه، کسی که شماره میکند اگه به آخر نمیرسد اینقدر تعداد زیاده که عمرش کفاف نمیده تا آخر بشماره. فان ذلک معنا فی المحصی، این یک نقصی است مال محصی که نمیتونه به آخر برسه. لا معنا فی الشیء فی نفسه، نه اینکه معناش این است که اون شیء خصوصیتی دارد که پایان ناپذیر است. عمر ما پایان مییابد و به آخر او نمیرسیم، ما به آخر او نمیرسیم، نه اینکه آخرش نرسیدنی است. و کون الامر فی نفسه متناهیا هو ان یکون له طرف. اصلا معنایی که میگیم یه چیزی متناهی هست یعنی یه طرف دارد دیگه، به اونجا که میرسه تمام میشه. و کل ما بین الطرفین فهو محدود ضرورتا بهما. وقتی طبعا یه چیزی دو طرف داشت طبعا محدود خواهد بود به این طرفین. فقط تبین من جمیع هذه الاقاویل انها هنا علت اولا. از همه این گفتگوها و نقص ابرام ها بالاخره به این نتیجه رسیدیم که علت اولا ثابت می شود، علاوه اوساط هم سلسله علل هم متناهی خواهد بود، ولی ما برای اثبات علت اولا به اینش دیگه احتیاج نداریم. فانه و امکان ما بین الطرفین غیر متناهین، هرچند فرض شود. این و امکانه معناش این نیست که واقعا چنین فرضی هم معقول است، یعنی ولو فرضه به صورت فرض غیر معقولی که ما بین الطرفین غیر متناهی باشد، اما پذیرفته بشه که طرفی هست و وجد طرف. اوساط را فرض کردیم غیر متناهی است، ولی به هر حال طرف را پذیرفتیم. فذلک الطرف اولا لما لا یتناها، او میشه اول برای این سلسله نامتناهی. و هی علت غیر معلوله. پس اینجا علت فاعلی برای همه عالم اثبات شد، واجب الوجود به ذات اثبات شد که علت لیس به معلوله. هذا البیان یصلح ان یجعل بیانا لتناهی جمیع طبقات اصناف العلل. در همه اقسام علل، در علت غایی، مادی و سوری هم همین برهان جاری است. و این کان استعمالنا له فی العلل الفاعلیه، هرچند ما این برهان را فقط در مورد علل فاعلی به کار بردیم و مقصود ما همین بود، بلکه نه تنها در همه علل جاری است این برهان، در هر تسلسلی این برهان جاری است. بل قد علمت ان كل ذي ترتيب في الطب فانه متناه. این مسئله را در طبیعیات غالبا در باب اثبات تناهی ابعاد اثبات میکنند. وقتی میخوان بگن عالم محدود است و متناهی است، تناهی ابعاد محاله، این برهان تسلسل را اقامه میکنند که این ابعاد دارای اجزایی هستند که بین اجزایشون ترتب طبیعی وجود داره. و چیزی که دارای ترتب طبیعی وجود داشته باشه و اجزایش هم بالفعل موجود باشن، این تسلسل درش محاله. بلقد علمت ان کل ذی ترتیب فی الطبع، چیزی که دارای ترتیب طبیعی باشد، فانه متناه. کجا این را علمت؟ ذلک فی الطبیعیات، در طبیعیات این را اثبات کردیم. و این کان کدخیل فیها، گوییم که اثبات این مسئله که تسلسل هر امر ذی ترتیبی محال است، این مسئله از مسائل طبیعی نیست، فقط در مورد ابعاد مربوط به طبیعیات هست. این که هر چیزی دارای ترتیب طبیعی باشد ولو علل مجرد باشد مثلا، اونها هم محال است نامتناهی بودنشون. این نسبت به طبیعیات یک قضیه است استطراری، این کلیت مربوط به قضیه به طبیعیات نیست. این کانه کد دخیل فیها، این مسئله نسبت به طبیعیات یک مسئله است استطراری که داخل شده در اونها، خارج از طبعا. فل نقبل علی بیان تناهی العلل التي تكون اجزاء من وجود الشيء و متقدمه في الزمان. خوب است که بعد از علل فاعلی بیاییم سراغ علل قابلی و اثبات بکنیم که علل قابلی هم متناهی هستند و نامتناهی بودنشون محاله. فلنقبل، اقبال کنیم، رو بیاریم به بیان تناهی عللی که اجزای وجود شی هستن و تقدم دارن در زمان بر شی. یادتون باشه در بیان علل عنصری، اقسام علل، شیخ یکی از علل را علت عنصری ذکر فرمود. فرمود علت عنصری دو قسم است. یه علتی است که در خود شی موجود است و طبعا اون وقتی که به وصف علیت برای او موجود است، یعنی ماده خود این شی است بالفعل، اینجا معیت داره در زمان با خود شی. اما از اون در جهت که قبلا موجود بوده است، میتونیم بگیم این هم یک علت عنصری است که این علت عنصری قبلا تحقق داشته، تحقق تقدم زمانی دارد بر وجود خود شی. اول یه ماده ای هست، بعد صورتی میاد روش و شیء جدیدی به وجود میاد. این تقدم زمانی به همین اعتباره. اینها کدام عللند؟ عللی که اجزاء شیئند و میتوانند تقدم زمانی بر خود شیء داشته باشند. هیل علل التي تختص باسم العنصریه. صورت که نمیتونه تقدم بر خود شیء داشته باشه. که صورت جلو چای تحقق داشته باشه، حتما روی ماده است و طبعا خود معلول هم تحقق خواهد داشت. اونی که میتواند قبل از وجود معلول تحقق داشته باشه علت عنصری است، که البته نه به وصف علیت، اما وجودش قبلا میتونه در زمان وجود باشه. و هی ما یکون انه الشیء، گاهی تعبیر میکنیم از علل عنصری به ما یکون انه الشیء، به ان یکونه هو و جز ان ذاتی گل شی. علیتش به این اعتبار است که جز ذات شی است، یعنی این شیء معلول ذاتش متقوم است به این وجود، به این علت عنصری. و بالجمله چون اینجا صحبت شیء ان شیء یا شیء من شیء اینها میشه، یک دفع دخلی شیخ میفرماید که گاهی گفته میشه چیزی از چیزی به وجود میاد فقط به این لحاظ که تقدم و تأخر زمانی بینشون هست. میگن کان هازا شیئون فسار انهو شیئون آخر یا منهو شیئون آخر، و منظور از من در اینجا بیش از این نیست که بگیم اون یکی تقدم زمانی بر این دارد. این مراد ما نیست. ما وقتی میگیم شیئون ان شیئن، معناش اینه که اون شیء سابقی باید الان موجود باشد و بشود جزء این شیء معلول. اگر اون شیء سابقی بود و از بین رفت و بعد شیء دیگری به وجود آمد، ولو عرفاً گفته بشود هذا الشیء ان ذلک الشیء است، ولی این جزء علل عنصری و علل حقیقی نخواهد بود. علت حقیقی چیزیه که با معلول موجود باشه. پس اگه قبلا هم موجود بوده، الان باید بشه جزء هازش شیء موجود بالفعل تا بشه علت. و بالجمله اعتبر به قولنا شیء من شیء، وقتی ما میگیم چیزی از چیزی به وجود میاد، شما اینو در نظر بگیر. ان یکون قد دخل فی وجود الثانی امرون کان لشیء الاول. اون جایی ما این تعبیر را به کار میبریم که یک چیزی از وجود سابقی در وجود لاحقی الان باشد، یا همه اون شی باشد یا جزئی از اون، لااقل یک جزئی از اون موجود سابقی الان باید باشد تا بگیم هذا الشیء از اون شی است. و الا اگر اون جزء موجود سابقی به کلی معدوم شده و هیچ چیز ازش نمونده، بعد یک چیز دیگری در زمان سابق لاحق به وجود آمده، ولو عرفاً گفته شود هازا ان هازاست یا من هازاست، ولی این در فلسفه معتبر نیست. در فلسفه ما وقتی میگیم هازا شیء من هازا شیء است که از اون شیء قبلی چیزی در شیء بعدی موجود باشد، یا کلش یا بعضش. مثل الانسان فی السبیل، سبیل را میگیم علت عنصریست برای رجل. سبی اون چه دارد از جوهر ذاتش باقی میماند در رجل، چیزی ازش از دست نمیره. همه اون چرا که دارد، چشم و گوش و دست و پا و استخوان و گوشی که دارد، این باقی میماند در مرد. حالا این صرف نظر از حرکت جوهری از که شیخیشون قائل نبودی. اون چه در سبی هست باقی میماند در رجل. رجل چیزی کم نداره از سبی، بلکه چیزی اضافه دارد. پس کل اون شیئی که سابق بوده الان در لاحق موجود است معل اضافه. این یه جور علت عنصریست، میگیم سبی علت عنصریست برای رجل، به این معنا که کلش در رجل باقی میماند. یا اگه اینجور نیست، یک جزئی از شکر فاسد شد، جزء دیگری ازش موجود باشد که او در دومی باقی بماند. مثلا میگیم سار الماء و هواء. ماء دو جزء دارد، یک ماده هیولا و یکی صورت. صورت مایی فاسد میشه ولی هیولاش باقی میماند. اگه هیولاش باقی نماند نمیشه گفت سار الماء و هواء. وقتی میشه میگفت الهواء و وجد ان الماء یا من الماء، که چیزی از ما در هوا باقی مونده باشد، مادهش باید باقی باشه ولو صورتش از این رفته باشه. مثل انسان فی السبی اذا قال انه کان منه رجلان. وقتی میگیم من السبی رجلان، یعنی وجد السبی و وجد الرجل من السبی، اینجا معناش اینه که کل سبی در رجل موجود است، مگر صفات نقصش از بین رفته باشه. یا اینجوره که کلش موجوده، امال جوهر و ذات لشه، یعنی کل ذات موجود است، او جز امال جوهر و ذات لذی لشه الاول، یا لااقل یه جزئی از اون موجود قبلی باید باقی بماند. مثل حیولا فی الماء اذا قیله انه کان منه هوا اون. وقتی میگیم الهواء وجد من الماء، این شیء اون من شیء که میگیم، میگیم هوا از آب به وجود آمده، در صورتی میگیم که اقلا جزئی از ما در هوا باقی مونده باشد، منظور هیولاش. ولا تعتبر المفهوم من قول القائل کان کذا من کاز کذا اذا کان بعده. صرف این که بعد از چیزی به وجود آید، این را ما معتبر نمیدونیم. شما این معنا را در نظر نگیر. اگر دیگران عرف در عرف گفته می شود کان هازا من هازا، در صورتی که اون شیء اولی به کلی نابود شده، هیچی ازش نمونده، و شیء دومی به جای اون به وجود آمده، اگر در عرف هم گفته شود، شما این را در نظر نگیر، این معنا را معتبر ندان. یعنی در عرف ما این معنا ملحوظ نیست. صرف بعدیت زمانی کافی نیست که بگیم شیء اون من شیء، بلکه باید یا کل شیء سابق یا لااقل جزئی از اون در شیء بعدی موجود باشه. اذا کان بعده، صرف این که این شیء دومی بعد از شیء اولی است، ولم تدل لفظت من على شیء من ذات الاول. این من اگر دلالت نداشته باشد بر اینکه ذات اولی در دومی موجود است، این معنا رو معتبر ندان. یعنی ما اینجاها که بحث میکنیم چنین معنایی را در نظر نمیگیریم و فقط دلالت بر بعدیت داشته باشه. اگر تعبیری به کار رفت که من فقط دلالت بر بعدیت دارد، این معنا را اعتبار نکن. در بحث‌های ما چنین معنایی منظور نیست. ما در جایی میگیم شیء اون من شیء که کل شیء سابق یا جزئی از اون در شیء بعدی باقی باشد. فنقول ان کون الشیء من الشیء، وقتی ما میگیم چیزی از چیز دیگر به وجود میاد، نه به معنای این که شیئی بعد از شیء است، گفتیم صرف بعدیت به نظر ما معتبر نیست، صرف به معنای بعدیت اگر نبود، بلکه به این معنا بود ان فی الثانی امرا من الاول داخلا فی جوهره، چیزی از اول داخل در جوهر دومی است، یا کل اولی داخل جوهر دومی است یا جزش اقلا. در اینجا تقسیم میشه به دو قسم، یعنی وجود الشیء من الشیء بر دو قسم است به همین اصطلاح فلسفیش. احدهما به معنا ان یکون الاول انما هو ما هو و انه بالطبع یتحرک الی الاستکمال بالثانی. یه وقت هست یه چیز اولی، اون چیز اولی که میگیم منشأ پیدایش دومی است و شیء دومی من الشیء الاول است، جوری است که اون شیء اول خودش طبعا اقتضای حرکت به سوی دومی را دارد، یعنی اقتضا دارد به این که استکمال پیدا کند و واجد شیء دومی بشه، مثل سبی که حرکت طبیعی دارد به سوی رجولیت. البته اینجا حرکت که شیخ به کار میبره با همون تفسیری که خودش قائل است، این حقیقتا حرکت جوهریه است، ولی شیخ منظورش حرکت جوهریه نیست، این حرکت را به معنای عرفیش استعمال میکنه، منظور کون و فساده. به هر حال طوریست که این شیء قبلی یه وقت است که طبیعتش اقتضا میکنه که بشه شیء دومی یا تحرک لشیء ثانی، مثل طبیعت و سبی که اقتضا میکنه روش کنه بره به رجولیت برسه. احدهما به معنا ان یکون الاول انما هو ماهو به انهو به طبعه یتحرک الالستک، هرچه هست اون هویتش اقتضا دارد به طبع که حرکت کند به سوی استکمال به وسیله ثانی، یعنی به دومی که میرسد استکمال پیدا کند. کسبی انما هو سبیان لانهو فی طریق سلوک الرجلیه، مثلا فیضا سار رجلن، وقتی سبی رجل میشه معناش این است که سبی نابود میشه و رجل به وجود میاد؟ نه، لم یفسد، اون موجود فاسد نشده، ولیکن نهو استکمل، بلکه کاملتر شده، چیزی بهش افسوده شده، کمال جدیدی پیدا کرد. لانهو لم یزل عنه، لم یزل عنه امر جوهریون، جوهری از سبی کم نشده، اعراضش فرق کرده، کمیتش فرق کرده، مثلا کیفیتش فرق کرده، ولی جوهرش فرق نکرد. لم یزل عنه امر جوهریون، یک امر جوهری ازش زایل نشده. ولا ایزن امر عرضیون الا ما یتعلق به نقص، امور عرضیش اون چه جهت نقص داشته اون عوض شده. طفولیت یک چیزای لوازم نقصی داره، اعراضی که مربوط به نقصشه، اونها چرا عوض شده؟ اما اون اعراضی که مال کمالش بوده، مثل درکش، شعورش، نیرو بدنیش، قوتش، اینا از بین نرفته. الا ما یتعلق به نقص و به کونهی بالقوت بعدو، اون چه مربوط به حیثیت بالقوه بودنش هست، اینها تغییر کرده. اینم اعراضش، اعراضی که مربوط به حیثیت بالقوه بودنش هست. اذا قیس الى الکمال الاخیر، وقتی ما سبی را نسبت به کمال اخیرش که رجولیت هست میسنجیم، میبینیم چیزی ازش کم نشده. و ثانی، این یه قسم بود که موجود اول که علت عنصریست برای موجود ثانی به طور طبیعی حرکت کند به سوی ثانی، اقتضای رسیدن به ثانی درش باشد، طبعش اقتضا دارد که روش کند و به اون دومی برسه. ولی یه وقت هست یک شیئی که تبدیل میشه به شیئ دیگری و عنصر قرار میگیره برای شیئ دوم، ماده، علت عنصری، علت مادی واقعی میشه برای شیئ دومی، اینجور نیست که ذاتن اقتضا داشته باشه که تبدیل بشه به شیئ دومی. قاصری میاد اون را تبدیل میکنه به این که یه چیزی ازش میگیره و چیز دیگری به جای اون میده. یعنی مثلا ما وقتی تبدیل به هوا میشه، خود ما اقتضا نداره که تبدیل بشه به هوا، این یک عنصری است، اقتضایی داره، هوا هم عنصری دیگری است، اقتضای دیگری داره. این صورت ها، صورت مایی و صورت هوایی، اقتضای تبدل به هم دیگه ندارن، بلکه گاهی ما تبدیل میشه به هوا، هوا هم تبدیل میشه به ما. هیچ رابطه طبیعی بین این نیست که اول باید آب باشه بشه هوا یا اول هوا باشه باید بشه ما. اینجور نیست که ما وقتی هوا میشه استکمال پیدا میکنه یا هوا وقتی ما میشه استکمال پیدا میکنه، چنین رابطه ای نیست، بلکه یک قاصری موجب این میشه که صورت مایی ازش کنده بشه و صورت هوایی جانشینش بشه. پس قسم دوم از علل عنصری این است که لیس فی طباعیه ان یتحرک الی الثانی، این عنصر اولیه، ماده اولیه‌ای که بناست تبدیل بشه به شیء دوم، طبعش اقتضای تحرک به سوی ثانی و تبدیل شدن به ثانی را ندارد. و امکان یلزم حال استعداد قبول صورتی، البته باید مادهش استعداد پذیرش صورت او را داشته باشه، ماده ماییه استعداد پذیرش صورت هواییه هم دارد، آخر صورت هواییه را همون بخار را با هوا یکی می دونستن سابقی، خیال می کردن بخار آب همون هواست. پس این ماده باید استعداد پذیرش صورت هوایی داشته باشه، ولی اینکه اقتضای حرکت به سوی او داشته باشد و به وسیله اون استکمال پیدا کند، این نیست. لا من جهت ماهیتهی، اینجا ماهیت منظور صورت هست، ما به شیء و هو هست، نه از جهت اینکه ماهیت اقتضا دارد تبدیل شدن به هواییت و پذیرفتن صورت هوایی را، بلکه اون چیزی که حامل این ماهیت است، یعنی هیولاش. لکن من جهت حامل ماهیتی و اذا کان من حسانی، حالا چنین چیزی وقتی دومی از او به وجود میاد، یعنی مثلا از آب هوا به وجود میاد، لم یکن من جوهر الذی بالفعل الا به معنا بعد. اگر فقط جوهرها، صورتهای جوهریش رو با هم حساب کنیم، بگیم صورت مایی، صورت هوایی از صورت مایی به وجود آمد، اینجا میتونیم به اون معنای عنصری که گفتیم معنای علت علیت لحاظ بکنیم؟ نه، چیزی از صورت مایی در صورت هوایی نیست، نه کلش هست نه جزش. پس اگر رابطه را بین دو تا صورت در نظر بگیریم، صورت مایی ماده نیست، علت ماده نیست برای صورت هوایی. اگر بگیم سار کان الهواء من الماء و منظورمون از هوا صورت هوایی و از ما صورت مایی باشه، این من فقط به معنی بعدیت است. لم یکن من جوهره الذی بالفعل، نمیشه بگن این از آن جوهر بالفعل است. بالفعلیت هر چیزی به چیه؟ به صورتشه. اگر گفتیم این شیء بالفعل، یعنی صورت هوایی، از آن شیء بالفعل است، یعنی از صورت مایی هست، این معنا ندارد الا به معنا بعد. فقط همین معنای است که اول اون موجود بود، حالا این موجود است، و این معنا رو گفتیم ما معتبر نمیدونیم، این معنای عنصری نیست. پس فکر نکنید که وقتی میگیم ما در اینجا علت عنصری است برای هوا به اعتبار ماییتش میگیم، بلکه به اعتبار حامل این ماییت که هیولا باشد میگیم. ولکن کان من جزء جوهری و هو الجزء الثانی الذی یقارن القوه، ما دو جزء داره، یه جزء بالفعل دارد، یه جزئی است که بالقوه است. مثل الماء انما یسیر هواء به ان تنخلع عن هیولاه صورت المائیه، از هیولا صورت مائیش منخلع میشه، کنده میشه، ولی هیولاش باقی میمونه. و یحصل لها، برای اون هیولا صورت هواییه به وجود میآید. پس در اینجا جزئی از شیء قبلی باقی مونده و اون هیولاست، نه اون چیزی که فعلیت شیء سابق به او بوده، تمام جوهر و تمام ذاتش باقی نمونده. و القسم الاول کما لا یخفا علیک یحصل فیه الجوهر الذی الاول به عینه فی الثانی، اما در قسم اول کل جوهر شیء اولی در دومی موجود بود. و القسم الثانی لا یحصل الجوهر الذی فی الاول به عینه فی الثانی، اما در قسم دوم جوهر اولی، یعنی اون چه حقیقت اولی را تشکیل میده و فعلیتش هست، اون در دومی باقی نمیماند، یعنی فعلیتش و صورتش. بل جز اون من، یک جزئی از اون جو شیء قبلی باقی میماند که اونم جزء بالقوهش هست، نه جزء بالفعلش. و یفسد ذلک الجوهر، اما جوهر قبلی فاسد میشه، یعنی فعلیتش و صورتش. ولما کان فی اول القسمین جوهر و ما هو اقدم موجودن فی ما هو اشد و تأخرن، کان هو به عینهی او هو بعض من. خب به هر حال وقتی یک شیء تبدیل میشه به شیء دیگری، باید یا کل اون جوهر یا بعضی ازش باقی باشد. دومی اون وقت میشه چی؟ یا میشه مجموع شیء اولی به اضافه یک کمالی، یا میشه مجموع جزئی از شیء اولی به اضافه یک شیء جدیدی. و کان الثانی هو مجموع جوهر الاول و کمال مضاف الیه، اونجایی که خودش به تبع حرکت میکرد به سوی ثانی، مثل سبیلی که تبدیل به رجل میشه. ولما کان قد علم فی ما سلف، ان الشیء المتناهی الموجود بالفعل. حالا اینا مقدمه است برای این که میخواد شیخ اثبات کنه که علت مادی باید متناهی باشه. تا حالا توضیح دادیم که ماده حالا چیه. ماده اون شیئی است که موجود است و به کله در شیء ثانی باقی میماند یا به جزئه باقی میماند. پس بالاخره در شیء ثانی هم جزء یا کل جزء اولی به عنوان جزئی از او موجود است و یا جزئی از اون شیء قبلی الان باید در شیء دومی موجود باشه. این شیء دومی ما محدود است یا غیر محدود؟ شیء محدود است دیگه. آبی است، درختی است، هوایی است، انسانی است. آیا این شیء محدود میتواند موجودات نامحدود در او موجود باشد؟ نه، محصول بین حاصلین است. در متناهی که نامتناهی بالفعل وجود نداره. بله میتونه اجزای مقداری گش تا بی نهایت تقسیم بشود بالقوه، ولی موجود نامتناهی بالفعل در اینجا وجود نداره. اما اگر بخواهیم بگیم که علت مادی که باید بالفعل الان در خودشه موجود باشد، علت باید با معلولش موجود باشه. اگر بگیم این علت مادی علت مادی دیگری داشته باشه، خب اونم باید با این موجود باشه. اون دو تا هم علت سومی باید داشته باشه که جزئی از اون باید در اینجا موجود باشه. باید سلسله ای از امور نامتناهی در یک امر متناهی موجود بشن. پس علل مادی هم نمیتوانند بی نهایت باشن. ولما کان قد علم فی ما سلف ان الشیء المتناهی الموجود بالفعل، اگر یک موجود بالفعل متناهی داشتیم، لا یکون له ابعاض بالفعل، در اینجا ابعاض نامتناهی بالفعل نخواهد داشت. این کلام یه مقداری مبهمه. یک قید نامتناهی اگر اینجا داشت مثلا را حل میکرد. چیزی که خودش موجود بالفعل متناهی است نمیتواند ابعاض بالفعل نامتناهی داشته باشد، اما میتواند ابعاض نامتناهی بالقوه داشته باشد. کانت ابعاضن مقداریتن او معنویتن لها تراتیب و غیر متناهیه. این ابعاض بالفعل خواه ابعاض مقداری باشن یا ابعاض معنوی باشن، اگر ترتیبی بینشون هست و این ترتیب غیر متناهی است، در یک شیء متناهی بالفعل جمع نمیشن. پس نتیجه گرفته میشه که علل عنصری چون اجزای شیء جز اجزای معلول هستند و اجزای بالفعلش هستند نمیتوانند نامتناهی باشند. فقد استغنینا بذلک ان نشتغل ببیان انه هل یمکن ان یکون موضوع من هذا القبیل قبل موضوع بلا نهایه او لا یمکن. این مسئله که آیا میتواند یک موجودی به عنوان علت عنصری قبل از موجود دیگری باشد و جزئی از او باقی بماند در دومی، میتواند تا بی نهایت پیش بره یا نه؟ جوابش که نمیتونه تا بی نهایت پیش بره. اگه بخواد تا بی نهایت پیش بره، لازمش اینه که امور نامتناهی در شیء متناهی بالفعل موجود باشد. و اما ثانی من القسمه این دیگه وقت گذشت. صلی الله علیه و آله.